رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامداد دیگر رو با شما هستیم در چهارمین روز از مهر ماه 1392، 26 سپتامبر 2013 میلادی. سلام گرم ما رو در صبحی همچنان گرم اما پاییزی بپذیرید. سلام به شما که در این صبح پنجشنبه راهی محل کارتون هستید و سلام به شما که در تدارک روزی تعطیل برای اعضای خانوادتون هستید و سلام به همه دانش آموزانی که اولین هفته مدرسه رو امروز به پایان میبرند. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه بخیر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با دمای حداکثر 38 درجه گرمترین استان کشور و استان چهارمحال و بختیاری با حداقل دمای 1 درجه سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن تهران هستید، امروز هم گرمای 29 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در تحریریه ما رو یادی خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جهان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها را از مصاحبه آقای روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز کنیم. حسن روحانی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ابراز امیدواری کرده است که ظرف 3 تا 6 ماه به توافقی هسته‌ای با کشورهای غربی دست یابد. آقای روحانی به این روزنامه آمریکایی گفته است بنایش حل و فصل مسئله هسته‌ای طی 3 ماه است، اما به گفته او 6 ماه هم خوب است. رئیس جمهوری ایران در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرده است که از سوی آیت الله علی خامنه ای دارای اختیارات کامل در مذاکرات هسته‌ای است. این مصاحبه در شرایطی منتشر می شود که قرار است امروز وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو 5+1 در نیویورک با یکدیگر دیدار کنند. یک روز پیش از نشست امروز، یعنی روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود که نشست روز پنجشنبه با سرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق در کوتاه‌ترین مدت بیانجامد. یک آمریکایی ایرانی تبار که پیش از این مترجم نظامیان ایالات متحده در عراق بود، به دلیل تلاش برای فروش سلاح به طالبان به تحمل 25 سال زندان محکوم شد. الوار پوریان که تبار کرد ایرانی دارد، در صدد بوده از برخی تجهیزات نظامی از جمله موشک‌های ضد هوایی را به نیروهای طالبان در افغانستان بفروشد. به گفته برخی از دیپلمات‌ها، 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه‌ای در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق نزدیک شدند. با این حال نمایندگان روسیه در شورای امنیت می‌گویند هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. این اظهارات در پی نشست وزیران خارجه 5 قدرت جهانی با دبیرکل سازمان ملل در روز چهارشنبه ایراد می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پیمان بین‌المللی تجارت تسلیحات متعارف را امضا کرد. پیوستن آمریکا به این پیمان باید به تصویب کنگره نیز برسد. آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان است و پیوستنش به این پیمان عاملی مهم در موفقیت آن برای تنظیم این تجارت به شمار خواهد رفت. موشک روسیه سایوز حامل 3 فضانورد به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی روز چهارشنبه از پایگاه بایکونور در قزاقستان با موفقیت به فضا پرتاب شد. سرنشینان این موشک 2 فضانورد روس و 1 فضانورد آمریکایی هستند. پس از 4 گردش بر مدار زمین، اواخر امروز به ایستگاه فضایی بین المللی ملحق خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام قریب الوقوع 6 زندانی کرد اهل سنت در زندان قزلحصار هشدار داد. به گفته عفو بین‌الملل جرم این 6 زندانی کرد محاربه و فساد فی‌الارض اعلام شده است و در پی انتقال 2 نفر از آنها به قرنطینه در روز چهارشنبه نگرانی از احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان افزایش یافته است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از عفو زندانیانی بیشتر در عید قدیر خبر داد. آقای علوی توضیحی درباره اینکه زندانیان سیاسی هم در میان عفو شدگان خواهند بود یا خیر پاسخی نداد، اما به خبرگزاری ایسنا در مورد وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که او فقط کلیت بحث و اینکه شاهد آزادی بیشتری از زندانیان خواهیم بود را بیان میکند. خانم کریمی،
سپاسگزارم حسن جعفری. و ما در چهارمین روز از پاییز با این خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. از ادامه مذاکره با آمریکا استقبال میکنیم. حمایت مقامات جمهوری اسلامی از سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل. نوسانات شدید نرخ ارز. تولید کنندگان داخلی نگرانند. نگاهی خواهیم داشت به بازار ارز در ایران. و در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های صبح تهران را مرور می‌کنیم. سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. بعد از سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی یک پارچه از مواضع او حمایت کردند و حتی برخی از آنها در گفتگو با خبرگزاری فارس از ادامه مذاکره با آمریکا و مواضع جدید باراک اوباما کم و بیش استقبال کردند. همکارم وحید پروستاد گزارشی تهیه کرده در همین زمینه.
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگرچه در فضای شبکه‌های مجازی با واکنش‌های مثبت و منفی مختلف روبرو شد، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران یک پارچه به تحسین حسن روحانی پرداختند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی را متین و منطقی خواند و گفت مذاکره و روابط ایران با دیگر کشورها ممنوع ذاتی نیست و آنچه موجب تأخیر و یا انجام شدن برخی مذاکرات شده بود مرهون بی‌اعتمادی به صداقت در گفتار و رفتار غربی ها و به ویژه آمریکایی ها بود. غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس هم سخنرانی حسن روحانی را مثبت و منطقی دانسته و گفت این نطق به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
سیاستمداران جمهوری اسلامی در جناح اقتدارگرا هیچگاه با مذاکره با امریکا و حل مشکلات فیمابین مشکلی نداشتند. اگر هم سکوت می‌کردند عمدتاً به خاطر توپ و تشرهای آقای خامنه‌ای بوده در دوره‌های مختلف. نکته دوم این که این بخش سیاسی به خوبی مشکلات کشور رو امروز درک می‌کنه. در یکی دو سال گذشته هم خود اینها بسیاری از آژیرهای خطر رو به صدا در آوردن. به همین دلیل همین ذهنیت کاملاً درشون آماده بوده که مشکلات میان ایران و امریکا رو که در واقع مشکلات اصلی ایران و پنج به علاوه یک هست اینها رو حل کنن.
سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل متحد با واکنش مثبت مقامات نظامی ایران هم مواجه شد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنان رئیس جمهور ایران را نشانه درخشش عقلانیت روحانیت شیعه در سازمان ملل ارزیابی کرده و گفته آقای روحانی مواضع صریح و انقلابی و به تعبیر او حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد. این فرمانده نظامی در این حال گفته که آقای روحانی با این سخنرانی شعارهای اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت. یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا هم با اشاره به اینکه سخنان حسن روحانی بسیار هوشمندانه بود گفت سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم تغییر محسوسی داشت و آمریکایی ها به طور محسوس یک نوع نرمش و عقب نشینی را در مقابل ایران انتخاب کردند. مجید محمدی،
نظامی ها خب معمولا به زبان آقای خامنه ای نگاه میکنن. در یکی دو ماه گذشته آقای خامنه ای علائم مثبت متعددی رو خطاب به اونها صادر کرده. بخشی از صحبت های آقای خامنه ای در مورد مذاکرات عمدتا با نیروها و کادر سپاه بوده. نکته دوم این که قدرت نظامی در همه جای دنیا مبتنی است بر قدرت اقتصادی و در اختیار داشتن منابع اقتصادی. ضعیف‌تر شدن بنیه اقتصادی کشور طبعا نظامی ها رو هم نگران میکنه و مشخص هم هست اینها رو نگران کرده.
یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در جمهوری اسلامی نیست علاوه بر دفاع از سخنان حسن روحانی از مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا حمایت کرده و گفته آقای ظریف فردی هوشمند و قابل اعتماد است که ادبیات آمریکایی ها را به خوبی میشناسد و میتواند مواضع خوبی در مقابل وزیر خارجه آمریکا بگیرد.
0042 07 33 59 55 55 شماره پیامکگیر ماست و همینطور 2079 26 011 57 30. میتونید با ما تماس بگیرید و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه این بخش صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 2042 07 22 21 12 21 12 تماس گرفتند گوش میکنیم.
آقای اوباما واقعا کار خیلی قشنگی کرد، توپ انداخت تو زمین ایران با اینکه اومد توی سازمان ملل گفتش که ما اصلا نمیخوایم رژیم رو عوض کنیم، ما هیچ مشکلی نداریم، ما اصلا لولو خورخوره نیستیم برای رژیم، رژیم مردم رو میترسونه که اگه آمریکا باشه اینجوری میشه، 30 سال مردم رو ترسوندن. من فکر میکنم آقای روحانی میخواست یه حرفایی بزنه اما با این سخنرانی اولی که آقای اوباما کرد لحن صحبتش رو عوض کرد.
ما مخالف منافع مشروع امریکا نیستیم، ما مخالف سلطه و منافع نامشروع امریکا میباشیم. محمد حسین صالحی.
سخنرانی زیبا و انسان دوستانه آقای اوباما رو شنیدید. ما ملت ایران بسیار خوشحال و امیدواریم که رژیم ولایت فقیه درک کند که دوستی با آمریکا بسیار بهتر از دوستی با گروهک‌های لبنانی و دولت متزلزل بشار است.
با سلام، رئیس جمهوری که فقط به خاطر روبرو نشدن و دست ندادن با پرزیدنت اوباما که بدیهی ترین وسیله ابراز احترام بین انسان هاست، فقر، گرسنگی، زندان، تورم و تحریم های خانمان سوز برگرده مردم ایران را فدای راضی نگه داشتن سردار نقدی می کند، همان بهتر که خود را در راهروهای سازمان ملل پنهان کند و لازم نیست برای صلح جهانی راهکار ارائه دهد. متشکرم.
واقعا این آقای اوباما امریکا رو داره به کدوم مسیر پیش میبره؟ من در یک روزنامه هایی که توی جمهوری اسلامی چاپ میشد خوندم که نوشته بود امریکا شیری شدن در آتش ریخت. من واقعا متاسفم.
به نظر من دنیا آمادگی اینو داشت که امتیازات خیلی خیلی بیشتری به جمهوری اسلامی بده، برای اینکه فکر میکرد که این انتخابات اخیر یه تحول بوده، ولی آقای روحانی ثابت کرد در سخنرانیش که نه، هیچ تحولی نبوده، در همچنان بر همون پاشنه قبلی میچرخد و این جمهوری اسلامی استحقاق امتیاز بیشتر از این رو نداره. به همین اندک هم راضی. متاسفم.
آقای روحانی، شما میگید برای مردم آمریکا پیام صلح و دوستی از جانب ملت ایران بردید. بله، ما ایرانی ها دوست داریم با تمام دنیا، چه آمریکا، چه اسرائیل و سایر کشورها روابط دوستانه داشته باشیم، ولی شما در عمل چه کاری کردید که این حرفتون رو ثابت کنه؟ متاسفانه شما بهترین فرصت رو برای اینکه یه مقدار وضع مردم ایران بهتر بشه رو از دست دادید. ای کاش به جای شعار دادن عمل میکردید. دنیا از شما عمل میخواد، نه وعده دادن. صالحی نیا هستم از تهران.
We'll be right back.
نوسانات شدید نرخ ارز و تاثیر اون بر اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امشب ماست در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خب آقای خاوند، گویا دو مرتبه قیمت دلار دچار نوساناتی شده و در حالی که قیمتش به زیر 2900 تومان در روزهای اخیر رسیده بود، دو مرتبه برگشته به بالای 3000 تومان و به 3100 تومان هم رسیده. این نوسانهای شدید بازار ارز تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
بازار آزاد ارز تهران بیش از هر وقت دیگه‌ای همراه با فراز و نشیب‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی یا تفسیرهای درست و نادرست درباره این فراز و نشیب ها بالا و پایین میره و با توجه به تأثیر نرخ ارز بر بخش‌های مختلف فعالیت، میشه گفت که کل اقتصاد ایران به یک وضعیت اغراق‌آمیز به دیپلماسی اون وابسته شده. به احتمال بسیار زیاد این امید قبلا شک گرفته بود که حسن روحانی در نیویورک با باراک اوباما ملاقات خواهد کرد، تلسم تحریم ها خواهد شکست و نرخ ارز هم به وضعیت دو سال پیش برخواهد گشت. این معجزه اتفاق نیفتاد، به این دلیل ساده که دیپلماسی آهنگ لاک پشتی داره که با رفتار هیجان آمیز گمانزنهای بازار ارز سازگار نیست. به جز آن چیزی که در نیویورک اتفاق افتاد، مسئولان ارشد بانک مرکزی هم تأکید کردند که از فروریزی باسن بیشتر دلار حمایت نمی کنند و برای اونها وضعیت دلخواه دلار 3000 تومانی است. تازه اگر اونها هم چنین حرفی نمی زدند، با توجه به شاخصهای فعلی اقتصاد کشور به خصوص نرخ تورم، قیمت دلار نمیتونه به گذشته برگرده.
اما آقای خاوند، تکلیف واحدهای تولیدی در این میان چه هست و اونها با این نوسانات شدید نرخ ارز چه میکنند؟
همه اونها از این وضعیت به سختی شکایت میکنند. طی دو سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور به دلیل فشار تحریم ها، کمبود نقدینگی، تورم سرسام‌آور و وضعیت بازار ارز کمرشون شکسته. حالا اونها با حرکت اللاکلنگی قیمت دلار هم به صورت روزمره روبرو شدن. با این وضعیت یک تولید کننده چطور میتونه برای 3 یا 6 ماه آیندهش برنامه ریزی بکنه؟ صادر کننده های کفش و کیف فریادشون به آسمون بلند است. صادر کنندگان خشکبار میگن به دلیل نوسانهای نرخ ارز میلیاردها تومان ضرر کردن. خلاصه اون که با یک همچین نوسانهایی در نرخ ارز، اون هم به صورت هر روزه، زندگی اقتصادی در کشور فلج میشه.
آقای خاوند، اینطور که شما میگید نوسانات اقتصادی در ایران به شدت به سیاست خارجی اون ارتباط داره، آیا این وضعیت مختص ایران هست یا در سایر کشورها هم نوسانات اقتصادی با مسائل سیاست خارجی پیوند داره؟
تردیدی نیست که در هر کشوری اقتصاد از سیاست خارجی تأثیر میگیره، ولی کمتر کشوری است در دنیا مثل ایران که در اون اقتصاد تا این اندازه گرفتار فراز و نشیب‌های سیاست خارجی باشه. از قرار معلوم در این وضعیت به دلیل موقعیت خاص ایران، فعالان اقتصادی بیشتر از آن که به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی نگاه بکنند، به وزارت خارجه خیره شدند. این وضعیت عادی نیست.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم کریمی.
در ادامه صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکارم در تورنتو، تا با هم روزنامه‌های امروز پنجشنبه 4 مهر 1392 رو با هم ورق بزنیم. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم و تیتر سه بخشی اون استقبال، واکنش و انتظار.
بله، روزنامه اعتماد امروز با استفاده از یک تیتر سه‌بخشی تلاش کرده که تحولات یکی دو روز اخیر رو در صفحه یکی خودش بیان بکنه. نوشته که سخنرانی آقای روحانی با استقبال مواجه شده، افکار عمومی و بازار واکنش نشون دادن، خیلی راضی نبودن از نتایج سخنرانی و اون چیزی که در نیویورک اتفاق افتاد و انتظار تحلیلگران سیاسی هم بیشتر بوده نسبت به اون چیزی که در عمل انجام شد. عکس یک روزنامه هم آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو نشون میده که از فضای جدید در کشور استقبال کرده و گفته که رفع حصرها و محدودیت‌ها به نفع همه است و ایشون گفته که خیلی خوبه که همه زندانیان سیاسی آزاد بشن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز هم تیتر و عکس اول خودش رو به واکنش‌های جهانی نسبت به سفر و سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل اختصاص داده.
بله، روزنامه تهران امروز علاوه بر این که در تیتر یک نوشته که واکنش جهانی به سخنان آقای روحانی مثبت بوده به جز اون کسانی که یا گروه‌هایی که روزنامه تهران امروز از اونها به عنوان گروه‌های افراطی و تندرو نام برده، عکس یک خودش رو هم اختصاص داده به دیدار آقای روحانی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه. یک خبر هم از قول محمد باقر نوبخت نوشته که دولت مایل نیست که ارز گران بشه.
اما تیتر اصلی روزنامه شرق از آزادی تعدادی دیگر از زندانیان در عید قدیر خبر میده.
بله، روزنامه شرق از قول محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی مورد عفو رهبری قرار گرفتن و قرار است در عید قدیر آزاد بشن. البته ایشون گفته که این زندانیان سیاسی نیستن و هنوز جزئیات بیشتری از کسانی که آزاد خواهند شد و اینکه آیا احکامشون به پایان رسیده و آزاد خواهند شد یا اینکه واقعا مشمول عفو شدن بیان نشده از سوی وزیر اطلاعات.
روزنامه جامعه جمع اما از میان همه این اخبار سیاسی عکس اول خودش رو به زلزله‌ای در پاکستان اختصاص داده.
روزنامه جامعه جمع نوشته که 265 نفر در زلزله پاکستان کشته شدند و عکسی هم از این زلزله منتشر کرده. عقب نشینی دولت پیشروی ارز هم گزارش دیگری است که روزنامه جامعه جمع درباره افزایش قیمت دلار در بازار تهران منتشر کرده و باز هم یک گزارش درباره بازتاب جهانی سخنان روحانی، اما اظهارات برخی از فرماندهان نظامی رو هم در این باره منتشر کرده، از جمله اینکه رحیم صفوی از فرماندهان سابق سپاه گفت نطق روحانی هوشمندانه بود و آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم گفته که عقلانیت روحانیت شیعه در چهره آقای روحانی درخشید.
اما روزنامه ابتکار هم تیتر اول خودش رو مجددا به سفر آقای روحانی اختصاص داده و از منتفی شدن دیدار بزرگ گزارش داده.
بله، روزنامه ابتکار علاوه بر این یک گزارش دیگر هم منتشر کرده از قول آقای محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو که پیشتر در جریان انتخابات مدافع و حامی آقای سعید جلیلی بود. نوشته که مصلحت نظام در پیروزی آقای روحانی در انتخابات بود و ایشون میتونه منافع جمهوری اسلامی رو تضمین بکنه. بازگشت دلار به 3100 تومان خبر دیگری هست که در صفحه یک روزنامه کار به چشم میخوره و استقبال آقای خاتمی از آزادی زندانیان سیاسی.
اما آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید خیلی سریع نگاهی بکنیم به روزنامه رسالت که از قول آقای رحیم صفوی نوشته که ایران طلبکار از آمریکا باقی خواهد ماند.
بله، اتفاقا روزنامه رسالت در تیتر یک هم همین طلبکاری رو منتها از زبان رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی منعکس کرده که ایشون گفته که ما فرصت اعتمادسازی دوباره رو به آمریکا دادیم. و البته این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده که هیئت ایرانی پیشنهاد دیدار اوباما با روحانی رو رد کرده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر که صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو با هم مرور می‌کنیم همراه ما بمانید.
متشکرم.
سلام، روحانی تجربه و اشتباه محمد خاتمی را تکرار کرده، باید با اوباما دیدار می‌کرد. شنونده دیگری برای ما نوشتن درود بر شما، من یک کارگرم در اصلویه فاز 14 شرکت آبادراهان پارس یک سال حقوق ندادن، وقتی اعتراض میکنیم اغتشاشگریم، دادگاه شرکت کردیم میگوید 20% رشوه بدهید، حقوق کارصد کارگر 700 تومانی آیا رشوه دارد؟ شنونده دیگری برامون نوشتن نرمش یک نوع ورزش است، ولی معنی آن در اسلام رهبر یعنی با حرف لطیف و اعتدال می شود سر آمریکا و جامعه جهانی را کلاه گذاشت و آن موقع که ما به هدفمان رسیدیم قهرمان قهرمانانیم. و شرمنده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند پس از ورود آقایان روحانی و ظریف به سازمان ملل ده ها پیامک برایشان فرستاده شد که قهرمانانه به کشور بازگردید. آقای رضا قشقایی از استان فارس برای ما اینطور پیام فرستادن که اسلام روحانیون 35 سال است که با انواع حیله ها و ترفندها سر ما ایرانی ها شیره مالیده است، ما هیچ امیدی از هیچ کسی نداریم. و آقای نادر نوشتند من به مردم عرض می کنم روحانی دلش می خواهد رابطه بین ایران و آمریکا را درست کند، اما سپاه نمی گذارد و روحانی و ظریف دست خالی باز خواهند گشت. همینجا باید تاکید کنم که نوشته ها، اظهارات و انتقادات شنوندگان الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور می کنیم.
به دنبال شکست تیم استقلال در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، حالا سرمربی آبی پوشان امیدش به بازی برگشت در تهران است. روز گذشته امیر قلعه‌نویی پس از مسابقه با FC سئول در کره جنوبی به خبرنگاران گفت
ما خیلی خوب بازی کردیم، ولی از همون جایی که بهشون گفتیم به مشکل خوردیم، گل خوردیم، ولی من فکر میکنم نتیجه تو تهران قابل جبران است.
بازی برگشت در تهران 6 روز دیگر خواهد بود در ورزشگاه آزادی برای جبران دو گل خورده. اما استقلال بازی سختی در تهران خواهد داشت، به خصوص که دو مهره کلیدی خود جواد نکونام و آندرانی تیموریان را به خاطر دو کارت شدن به همراه نخواهد داشت. به گزارش AFC در مسابقه روز چهارشنبه تیم FC سئول در هر نیمه یک گل وارد دروازه استقلال کرد. گل دوم دقیقه 47 کویوهان.
It's a lovely finish. Semi-final first leg clash. It's FC Seoul 2 Estegal.
بازی دیگر نیمه نهایی در ژاپن برگزار شد و تیم گوانگژو چین که رهبری آن را مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا عهده‌دار است 4-1 تیم کاشی و رئیسول ژاپن را شکست داد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 11 خود را با یک مسابقه در تهران آغاز می‌کند. پرسپولیس با سپاسی شیراز. به گزارش شبکه خبر، علی دایی سرمربی پرسپولیس بعد از شکست هفته گذشته در اصفهان مقابل سپاهان و داوری پرحرف و حدیث آن بازی، روز چهارشنبه در مورد دیدار امروز با سپاسی شیراز اظهار داشت دنبال جبران مافات است.
تمام سعیمون این است که انشالله بتونیم تو این بازی جبران مافات بکنیم و انشالله تو زمین خودمون دلو تماشاگرامون بتونیم سه امتیاز بازی رو بگیریم.
محمود یاوری سرمربی سپاسی شیراز هم در مصاحبه دیروزش نگران پیامدهای داوری بازی هفته پیش سپاهان پرسپولیس بود.
امیدواریم هیچ گونه اثری هفته گذشته و نوع قضاوت و نوع بازی در نتیجه بازی فردا تاثیرگذار نباشه.
مسابقه پرسپولیس با سپاسی شیراز امروز ساعت 17:20 در ورزشگاه آزادی به داوری محمد رضا اکبریان آغاز می شود. پرسپولیس 4 است و سپاسی 14. 6 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر فردا برگزار می شود. در اسپانیا در هفته 6 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه لالیگا دیشب رئال مادرید در زمین تیم رده 18 الچه 2-1 بر این تیم پیروز شد تا موقعیت خود را در مکان سوم جدول تثبیت کند. تیم‌های بارسلون و اتلتیکو مادرید با 2 امتیاز بیشتر نسبت به رئال مادرید اول و دومند. تیم فوتبال منچستر یونایتد شب گذشته در جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس در منچستر به سختی با 1 گل از سد تیم لیورپول گذشت. گلی که هاویر هرناندز بازیکن مکزیکی زد و منچستر یونایتد را به دور چهارم جام اتحادیه رساند. آرسنال هم با ضربات پنالتی وست برامیچ آلبیون را حذف کرد. و در ایران تیم ملی والیبال کشور امروز پنجشنبه برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا عازم دبی می شود. ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است در این مسابقات با کویت و قزاقستان همگروه است.